أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأنبيين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قسمت اول مسئله یک تمام شد و وجوب ستر شعر موصول به شعر بود که اونجا دیگه گفتیم علی ظاهر شعر موصول به شعر بعد اینکه جدا شده باشه، چه شعر محرم باشه چه شعر نامحرم بوده باشه، به تعبیرهای خویی بعد از اینکه از بدن جدا شد حرمت نظر نیست روش، وجوب ستری هم براش نیست الا اذا کان زینه، این یکی، یا الا اذا کان مستلزمن للهتک که گفتیم این قید رو باید اضافه کنن. این قید آیه خویی یه قید اضافه کرد و گفتیم قید دومی هم باید اضافه بشه. از بعضی از ابواب دیگه فقهی استفاده میشه این مسئله که اگر این شخص بیاد مویه ولو دیگری رو ببینید مویه دیگری رو میاد به موی خودش میبافه، فرض بفرمایید که شما عرضم به حضورتون نسبت به این زنی که مو رو به خودش بافته محرمید، اما اون مویی که بهش بافته شده مال زن نامحرم بوده، اون یه سری از اعلی اومدن گفتن به اون موی بافته، مویی که اضافه شده، اون موی موصول به اون مو شما نمیتونید نظر بکنید، آخه خودی فهمیدن اشکال نداره چون منقطع شده از اون بدن، بعد قطع شدن دیگه اشکالی نداره، موی نامحرم پیش نمیاد. اگه وجوب ستری هم داشته باشه، وجوب سترش به عهده کیه؟ وجوب ستر به عهده خود صاحب اون موه، او باید میپوشوندتش. الا اینکه اینجا فقط یه بحث پیش میاد، عرض کردیم که مستلزم حدک میشه، یعنی اگر مشخص بشه که این مو مال چه شخصی بوده بعد این مو رو ببافه و وصف کنه به شعر خودش، از باب حدک نسبت به اون شخص، این باز دوباره حرمت نظر رو پیدا میکنه یا حتی وجوب ستر رو میتونه پیدا بکنه. این از این جهت که بحث قبلی رو اجمالا گفتیم به این مسئله دیگه تمام میشه.
در اینکه
دلیل نداشت، دلیل بر حرمت نداشتیم. آیه خویی فرمودن ببینید دلیل بر حرمت چی میتونه بوده باشه، یکی فرمودن استصحاب، گفتن که استصحاب در شبهات حکمیه ایشون فهمیدن جاری نمیشه، قبلا که این مو وصله به اون زن نامحرم بود حرمت نظر داشت، حالا که قطع شده رو زمین ریخته یا جایی جمع شده این حرمت نظر هنوز توش باقیه. آقای خویی اشکال کردن گفتن ما استصحاب در شبهات حکمیه قبول نداریم، این یک. حالا این اشکال اول ما قبول نمی کنیم چون ما قبول داریم، مشهور قبول دارن. اشکال دوم کردن، اشکال دوم آقای خویی این بود گفتن اصلا فرض شبهات حکمیه هم توش استصحاب جاری کنیم اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوع تعدد داره، اونجا قبل موی اصلی اون زن بود، متصل به اون زن بود، حرمت نظر داشت، وقتی جدا بشه اون دلیل حرمت نظر مویی که موصول به بدنه، اون دلیل تو جایی که مو جدا شده که جاری نیست، پس باید دنبال دلیل دیگه بگردیم، دلیل دیگه ای پیدا نکردیم. نه دیگه، ایشون گفتن میگن موضوع تفاوته، موی زنی که تو روایات بهش اشاره شده بود دلیلی که توش وارد شده بود در مورد موی زنی بود که متصل به سرشه.
قید اتصال در روایات هست یعنی؟
نه، قید اتصال ظاهره اون مسئله است، نمیدن میگن موی متصل به سر، اما گفتن موی سر این شخص رو بهش نگاه کنن میشه یا نه؟ نه دیگه، اطلاقش شامل حالش نمیشه چون موضوع متعدده. نه دیگه، نه، موه منقطع، موه اون وقتی که منقطع شد دیگه موه سر اون زن نامحرم اتصال نداشته باشه موضوع فرق میکنه. شما میگید دنبال دلیل باید بگردیم، آیه خواهی میفهمن دلیل نداریم. وقتی میگن دلیل نداریم میگن ما استصحابو جاری نمی کنیم، دلیل نداریم چیکار کنیم؟ براءت جاری میشه، فرمایششون اینه. پس بیانشون رو اینه که اولا استصحاب جاری نیست، ثانیا اگر شما اینجا رو خواستید بسنجید مجرا نداره اگر غالب استصحاب در شبهات حکمی هم شدید، ایشون کسی میگه استصحاب شبهات حکمی جاری نیست، اما اگر جاری میدونستید اینجا مجرا نداره. چرا؟ چون موضوع متعدده، اونجا موصول بود به بدن وصف بود، اینجا جدا شده یه مسئله دیگه یه. بعد حالا ایشون میفرماد وقتی متعدد شد قطعا ما میدونیم متعدده، وقتی متعدده موضوع برای استصحاب جاری نیست، میگن دلیل میگردیم دنبالش، دلیل شرعی پیدا نکردیم، مجرای براءت میشه. ایشون نظرشون این مجرد. اما یه عنوانی هستش این وسط که خدای خویی هم اینو ملتزم هست، اینجا نفر بوده، اعلام هم خیلی ملتزم هستن، اون عنوان حدیکه. یعنی اگر همین موی که از بدن نامحرم جدا شد شما نامحرم رو میشناختی، نگاه کردن به این گاهی وقتا مستلزم حدیکه. اگه نشناسی مستلزم حدیک نیست. میدونید این موی زن نامحرم بوده جدا شد افتاده اینجا، اگه نشناسیدش مستلزم حدیک نیست، اما اگر بشناسید اون شخص رو که کیه مستلزم حدیک میشه. مستلزم حد شد با زبال حرمت رو پیدا میکنه، هم حرمت برمیگرده هم وجوب ستر برمیگرده. یعنی علاوه بر حرمت وجوب ستر هم دوباره میاد، علاوه بر حرمت نظر وجوب ستر هم میاد. مثلا میگم تو اون جاهایی که میرفتن موی زن رو میخریدن، این متداول بوده، مو بلند میذاشته بعد میفروخته، میمدن میشیدن، زنها میرفتن میشیدن بعد به موی سر خودشون میبستن. این کارو میکردن، موهای بلند رو میرفتن میخریدن، خرید و فروش میشد. اگر کسی بدونه که این مو مال چه زنیه، خب مو جدا شده، یعنی مو اون زن جدا شد. تو اینجور موارد چه بسا از باب حدک جایز نباشه، هم حرمت نظر برگرده هم وجوب ستر، وجوب سترش هم برگرده. میشناسنش که این شخص مثل عکس. ببینید در عکس میگن تو عکاسی همین مبنایی که دارن فتوا میدن، اگر عکسی باشه مال یک نامحرم باشه نشناسنش، درسته؟ دیدید میگن آقا وقتی که نمیشناسیمش حرام نیست نظر کردن، چون خودش که زن نامحرم نیستش که، یه عکسی من که نمیدونم مال کیه. وقتی که نمیدونم مال کیه جایزه نگاه بکنه، اونم عن غیر تلذذن عن غیر رایبتن، اونم جایزه. علاوه مثلا یه وقتی که حالا مثلا احتیاط در ترک نظر هست توش، به هر حال منتها بعضی میگن احتیاط مستحب، اما اگه همون موقع اسم اون زن رو بشناسه این زن رو جایزه نگاه بکنه؟ میفهمن نه. میگن نظر کردن به اون عکس نظر کردن به اون مرئی نیست، پس چرا جایز نیست؟ میگن از باب حدیک. ببینید مبنا رو قبول دارن، اینکه عرض میکنم آقای خویی هم حتی مبنا رو قبول دارن، ولی کن اینجا ذکر نکردن از باب اینکه حدیک لازم میاد جایز نبوده که نظر بکنه، از این باب بوده. اینم هم همین جوره، موی اون زنه، اگر موی اون زن رو بردارن مثلا با علم به اینکه موی اون زنه بخواد مثلا فرض کنید که به موی خودش ببافه، کسی که داره نگاه میکنه بدون این موی چه زنیه حتی که او لازم میاد، حالا چه اصلا به شهر خودش وصف بکنه چه نکنه، موی زنی رو ببرن بیارن اینجا بگن این موی خانم فلانی، این کار حدیه. یعنی با این علم به اینکه این موی فلان زنه، یه زن مؤمنه متدینی، موشو ببرن بیارن اینجا، یه حد که اون میشه، از باب حد که اشکال داره. کما اینکه آقای خویی هم تو مسئله قبلی از باب زینت شعر موصول رو اومدن اشکال کردن، علاوه بر این عنوان زینت گفتن ببینید شعر منقطع رو ایشون فهمدن نمیشه، اشکال نداره نظر بهش بکنید، شعری که منقطع شده باشه این اشکال در نظر نداره، اما همینجا در شعر منقطع اگر زینت سر به حساب می اومد گفتن اشکال داره تو حد که من میگم. این فرمایشی که اولیشون میفرمان نه، خودش فروخته، اگه یک زن مؤمنی باشه که محترم باشه شما میفهمید مو اون زنه. خب ببینید اون به صرف فروخت، بله به صرف فروختنش عنوان حد بر نمیشه. شما الان عکسشو خودش داده عکاسی چاپ کنید، خودش داده، اگر متدین باشه اگر محترم بوده باشه با فرض اینکه محترمه عکاس بشناستش میتونه نگاه کنه، حالا خودش اقدام کرده نه از جهت فسادش نه. ببینید خود عنوان حد یعنی عکاس طرفو بشناسه، طرف خودش مراجعه کنه، این که میگن مثل اون مسئله عکس هم همینجوری دیگه، خودش مراجعه بکنه عکاس رو بشناسه. شما چی میگید؟ خودش اقدام کرده بر این امر، اینو بازم شما میگید حد که لازم بیاد جایز نیست. یعنی حد که عنوانی که کار به عمل خودش نداره، فقط یه مسئله است که تو اینجا پیش میاد و اون اینه که بعضیا این مبنا این چون روایت هست، اونایی که وقتی که نهیشون میکنن بی‌اهمیتی میکنن از اون با اون، وقتی که میگن مثلا جایزه، مثل اونایی که مال بوادی هم روایت داریم منسوسه که او خودش داره مثلا موشو نمیپوشونه، وقتی خودش مو رو نمیپوشونه اگر دیگری بهش نظر بکنه بدون تلذذ بدون ریبه، اینو میفهمن اشکال نداره. این در مورد شعری که جدا از بدن بشه، اینم میفهمن جاریه. یعنی اگر زن خودش احترام خودش رو ساقط کرده، یعنی خودش نمیپوشونه، این فرض دیگه ایه که خودش نمیپوشونه، این خودش نپوشونده اونجا استثناء شد. فهمید شما؟ فهمید تو این مورد درسته، خودش نمیپوشونه. اما فرض مسئله ما این نیست، اهم از این مسئله است. بلکه یه زنی باشه که خودش میپوشونده، نمیخواسته نامحرموش رو ببینه، اون این مسئله که عرض میکنیم که مستلزم حد، که این حد اینجا هست، این فقط مورد استثناء اونی که خودش حرمت خودش رو از بین ببره. همون جوری که در موی متصل به بدنش اگر نخواد بپوشونه، مثل نساء بوادی میفهمن بدون تلزز و ریبه بهش نگاه کنید حرمت نداره، تو اینجا هم همینجور. اگر یه کسیه که خودش نمیخواد بپوشونه، گوش نمیده اگر نهیش بکنن، ازان و هیبه، اینا جز اون کسان که وقتی نهی شدن منتهی نمیشن، نهی رو نمیپذیرن، تو اینجور موارد استثناء شده. تو شعری منقطع از بدنم اونم همینجوره، شعری که از رأسش منقطع شد اون این استثنایی که بفهمه تو اونجا هم جاریه. اما بحث ما اهم از این مسئله است، بحث ما در عنوان هتک، عنوان هتک چون مسئله اهم از اون نساء، در کل نساء ما داریم بحث میکنیم، این عنوان هتک هست. تو جایی که استثناء شده اون فرما شما یه همه دیگه این
هتک جایی که محکرم باشه،
بله دیگه، بله دیگه، همین قید محترم که عرض میکنم به خاطر همین جهته. پس این قید حتما حتما توی این مسئله ما باید اضافه بکنیم. این مسئله اول. تتمه مسئله اولی که ذکر کردن مسئله سطر قرامل، و تو این مسئله میفرمایند که سطر قرامل و هدی، اما القرامل من غیر الشعر و کزل هدی ففی وجوب سترهما و حرمت النظر الیهما مع مستوریت البشر اشکال و امکان اهوت. قرامل مثل نخ یا مثل این رمان ها، مثل پارچه های نازک دراز که حالت نخ داره و رمان داره، با این ها می اومدن به سرشون می بستن. گاهی وقتا پارچه ها وست چیزتر هم بود، مثل اینا که خانم ها میبندن موهاشون رو جمع بکنن باش با یه پارچه ای، یا مثلا چیزایی که حالا تعبیر خیط میکنن اما حالت رمان داره، این مثلا مثل کشابل، کش سر، اینجور تعبیرها، و زیورها، زیورهایی که به سرشون میبندن، مثلا مثل گل سر میاد به سرش میبنده، مثلا حالا با حالا کلیپس رو گردن، اما برای سر اینایی که گل سرهایی که میبندن، این تعبیر رو صاحب عربه آورده، ففی وجوب ستره ما، در وجوب ستر و حرمت نظر با مستوریت بشره، یعنی کسی نگاه به خود سرش نمی کنه، پوست سرش یا خود سرش اینا پوشیده است، حالا کسی مو نداره مثلا یه چیزی اینجوری میاد میبنده روش، اگر خود سر این زن یا موهای اصلیش پوشیده باشه، خود نظر کردن به قرامل و به این هولی، به این زیورها، مثل این گل سرها و اینها، میفهمن اشکاله، حرمت نظرش محل اشکاله، چون که این که جزء سر زن نیست، جزء بدنش نیست، این یک چیز زائدیه که به اصطلاح زده به عنوان این که حالا مثلا موهاشو جمع بکنه. اما بعد میفهمن و این کانه احبت، این اشکال هم خودش همین معنا رو داره، چون نگفتن که حرمت نظر نیست، فهمدن اشکاله درش، وقتی که گفتن اشکاله و این کانه احبت، یعنی همون احتیاط واجب. اینو مرحوم صاحب گربه توش احتیاط واجب کردن، دیگران هم مثل محقق عراقی هم ایشون هم احتیاط واجب کردن، خیلی از اعلام نظرشون همون احتیاط واجب شد، بلکه محقق عراقی میفهمد چه تو مسئله قبلی چه تو این مسئله بعدی یه حکم داره، شعری که از زن دیگه هم جدا شده باشه، به بدن خودش، به موی خودش بافته باشه، اونم همین حکم قرامل رو داره، فرق نداره. تعبیری که صاحب مرحوم آزیا عراقی داره اینه، فتفکیک بین شعر الموصول خصوصا اذا کان من الرجال و بین القرامل والهلل نظرون والاهود الاجتناب عن الجميع به منات موضع الزینه. خود ایشون صاحب آقای به اصطلاح محقق عراقی، ایشون نظرشون به احتیاط وجوبیه تو هر دوتا مسئله، چون جایی که مویی به سر خودش بافته باشه مال دیگری بوده باشه، تو جایی که قرامل بوده باشه، اینا مناتشون یکیه، از باب موضع زینت احتیاط واجبی که دیگه نکنن، این نظر احتیاط که ایشون داره. لعل مستند این مسئله که چرا به قرامل نمیشه نگاه کرد این آیه بوده، به این آیه بعضیشون استناد کردن، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینتشون رو آشکار نکنن. لذا آمدن گفتن قرامل کلن چیه؟ زینته، یه نوع امر تزیینیه. قرامل رو به هیچ وجه رو سر نباید بهش نگاه کرد. چرا؟ چون فرمودن لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این زینت نباید آشکار بشه و این قرامل هم جز زینته، پس بنابراین حرمت نظر رو داره. این چیزی که تو استدلال بعضیشون ذکر کردن این لا یبدین زینتهن، نه نه اونا که اشکال نداره. ببینید این فرض، نه نه اونا قرامل و حلی زینته، حلل، ببینید حلل، اونی که مثلا هدبند اون چیزا اینجوری زینت حساب، نه اون اگه نه فی نفسه، ببینید حالا اون که چیز زینت بوده باشه، نه ببینید صرفا اگر برای این بوده باشه و زینت به حساب نیاد اون اشکال نداره، نه اون جزء قرامل نیست، اونا جزء قرامل نیست، جزء اولی نیست. ال نه دیگه کلاگیس بحث قبلی بود، اصلا کاری به این نداشت کلاگ، الان بحث بعدی قرامله. ببینید الان بحثمون در قرامل و حلله، در قرامل و حلل اون اصلا یه چیز دیگه ایه، اون اگر جزء حلل بوده باشه، جزء زینت بوده باشه، داخل در بحث ماست. اما اگر نبوده باشه، به قول شما هد بند بوده باشه، جزء حلل نبوده باشه، اون مسئله فرق میکنه، نه اون اشکال نداره اگر حلل بوده باشه، اگر حلل نبوده باشه. آقای حالا این بحث جدا، یعنی روستری الان یه بحث کامل مجزایی، اگه اونم زینت حساب بشه اشکال داره، بله اونم ظاهرش اینه که اشکال، اما اگر زینت به حساب نباشه اون مسئله به ما، یعنی پوششه، خود پوشش زینت نبوده باشه، خب مسلم اشکال نداره، یعنی کلن عنوان زینت اشکال پیدا میکنه رو مبناهای خودی. حالا ما فعلا بحث اصلیمون الان چیه؟ قرامل حلل، حلی رو ما میخوایم ببینیم حکمش چیه. آقای خویی به این مسئله اشکال، به این استدلال اشکال میکنن. اول حرفی که میزنن میفهمن مراد از زینت چیه؟ مراد از زینت نفس ما یتزین به نیست، زینت به عنوان جسم خارجی نیست. اگر زینتی که شارع گفته لا یبدین زینتهن، نه خود این جسم خارجی زینت باشه، خود این گل سره باشه، به ما انهو گل سر، زینت به ما انهو زینت، یعنی جسم خارجیش مراد بوده باشه، اگر این مراد شارع بوده باشه، بله چه بسا جا داره که اینا احتیاط کنن یا حتی فتوای به حرمت نظر داشته باشن، چون زینت به حساب بیاد، کلی و حلل به حساب بیاد دیگه، حتی احتیاط واجب هم نمیخواد اگر اینو یقین کنیم، خود مبنا پیدا میکنه اون احتیاط واجب، وجه پیدا میکنه. آقای خویی فهمن مراد این نیست، مراد از زینت، زینت دوتا اصطلاح داره، یه وقت به معنای مصدری به کار میره، یه وقت به معنای اسم مصدری. به معنای اسم مصدری که به کار رفت، به این خود گنگله میگن زینت، اما به معنای مصدری یعنی شما تزیین بکنی. آقای خویی میفهمن اینی که تو آیه شریف داره و لا یبدین زینتهن، نه اینه که این زینت به معنای تزیین شما باشه، به اون زینتی که شما داری میکنی، یعنی تزیین کردن شما، تزیین شده باشه. اگر تزیین نشده باشه ولو این زینت بوده باشه، اما جسم خارجیش ملاک بوده باشه، خب این جسم خارجی که دستش هم بگیره این زینت، یعنی مایتزین به. آقای خویی میفهمن مایتزین به که نهی نشده، شما هم نمیتونید اینو بپذیرید که مایتزین به یعنی اون جسم خارجی که باش سر و زینت میکنن، اگه دست شما بوده باشه کسی بگه حرامه. مثلا شما این گل سر مثال هم میزن، آقای خویی میفهمن اگر اینو گرفتید، دستتون بود، رفتید از مغازه دار خریدید، دست گرفتید، کسی میاد بگه حرامه؟ یعنی کسی که نمیاد بگه حرامه. پس این حرمتش مال چیه؟ حرمتش مال اینه که شما تزیین کرده باشید به این، اگر تزیین کرده باشید به این میشه حرام، اگر تزیین به این نکرده باشید ولو صرفا خودش زینت باشه، اما تزیین حساب نشه، نگن شما تزیین کردید به این، ولی خودش فی نفسه زینته، امور اشکال نداره. من مثال دیگه شو عرض بکنم. ببینید آقای خویی تو بحث قبلی چی گفت؟ موی زن نامحرم بود، عرض کردیم چند تا وجب فاصله داره با مقنعه شما، از زیر مقنعه اینجا اومده بیرون، خود این زینته، یعنی شما بگید آقا این خودش یه نوع زینتیه، اما شما الان تزیین بهش نکردی. ببینید تزیین به این زینت نشده، چرا؟ سه وجب با سر شما فاصله داره. از لای مقنعه از این پایین یه چیزی از لای غنا اومده بیرون، زینت شما بهش نکردی، شما بهش تزیین نکردی، اما خودش فی نفسها بهش میگن زینت. آیا میگیم این حرامه یا نگفتیم این حرام نیست؟ چرا؟ ولو خودش فی نفسه مو یه امریه که فی نفسها زینت بوده باشه، اما چون شما تزیین بهش نکردی حرمت نداره. آیا خود اینجا همینو میخوان بفرمان؟ میفرمان قرامل و حلی اگر شما بهش زینت کرده باشی، یعنی صدق بکنه که شما بهش زینت کردی، اون موقع اشکال نظر رو پیدا میکنه از باب زینت. اما اگر این قرامل و حلل شما بهش زینت نکرده باشی ولی خودش مایت زین و بهه، این حرمت نظر رو پیدا نمی کنه. بله من ببینید، ارائه شما نکردی به عنوان زینت، اگر ارائه نکرده باشی به عنوان زینت اشکالی نداره. ببینید خود زینت، ببینید خود زینت عرض کردیم، خود زینت اگر اون مایت زین و به بخواید بگیرید اون مطلق حرام نیست، اونی که حرامه تزیین به این زینته.
ما اون قسمت‌هایی از بدن که زینت بهشون اطلاق میشه، اون
باید اذن آلمان ها زایز باشه. نه این حرف رو نزدن، این حرف رو شکست نمیزن. نه
اون مالیت زنگن رو به این نیست که
نه ببینید این که ببینید حرفشون اینه، اصلا نه تنها بدن که زینته، اگر یه چیزی که جزء بدن نیست، ایشون اصلا داری حرف دیگه میگه، میگه اگر چیزی جزء بدن نیست شما وصلش به بدن کردی جوری که زینت بدن شما حساب شد، یعنی تزیین کردی به او، حرامه دیگه. زینتی که به ذات مثل زینت خود بدن بوده باشه، اون که مسلم اشکال داره. ایشون داره میگه جسم خارجی که شما به بدن خودت ملحق کردی، اگر تزیین بهش کرده باشی عرفاً بشه تزیین به این جسم خارجی، میشه حرام، نظر بهش میشه حرام. اگه تزیین نشه، یعنی واقعا شما تزیین به این زینت نکرده باشی، اگر تزیین نکرده باشی خودش فی نفس حرمت نداره. حرمت از ناحیه اینه که تزیین به این کرده باشی، این در ببین بله تزیین به این زینه اصلا اون یه بحث دیگه است. ببینید قسمت بدن که در... ببینید اون یه حرف جدایی در بدن، بدن خود مرئی که وجوب سطحش واجبه، حرمت نظر رو داریم ما بهش. در اجسام خارجی، جسم خارجی مثل قرامل، مثل حلل که شما این رو به بدن خودتون مثلا ملحقش کردید، اگر تزیین به این کرده باشید این حرامه، نظر بهش حرامه، وجوب صدم داره. اگر تزیین نکرده باشید این وجوب حرمت نظرش از کجا استفاده بشه؟ بچه برای حرمت نظر نداری. ببینید یعنی شما تزیین نکردید به این زینت، حرف ایشون اینه که اونی که حرامه اینه که شما یه چیزی بوده باشه که تزیین بهش کرده باشید. اگر جسم خارجی بوده باشه که شما تزیین بهش نکرده باشید، این تزیین شما بهش صدق نکنه حرمت هم نداره. مثل این موقعی که شما یک جسم خارجی رو در دست گرفتید، وقتی در دست گرفتید این زینت هست، اما شما تزیین بهش نکردی، حرامه؟ حرامه این؟ میگید نه مسلم حرام نیست. ایشون دارن اینجور میگن. حالا میفهمن اگر این جسم خارجی رو به بدنت زده باشی، مثل همون موقعی که تو دستت گرفتی، صدق نکنه که شما تزیین بهش کردی. وقتی صدق نکرد حرام نیست، مثل همون موقعی که تو دستت تو گرفتی، درسته؟ اما اگر تزیین کرده باشید بهش حرام میشه. پس ملاک این تزیین است. ببینید معنای مستری، شما معنای مستری که گفتید، چون دارن اینو میگن، میگن زینت به عنوان اسم مستری که اسم ما یتزین و بهش بوده باشه اون ملاک حرمت نیست، ولی اگر اون ملاک حرمت بوده باشه دستتون هم که بوده باشه باید بگید حرامه. ببینید خیلی روشنه، اگه معنای مستری گفتید شما باید تزیین بهش بکنید، هر وقت تزیین کردید بهش میشه حرام تو قاعده هم اصلا. نه ایشون که ببینید تو اون مواردی هم که زینت خود بدنه مسلم دیگه این چیه؟ از باب جسم خارجی نبوده که اون خودش داره اون یعنی خود زینت ذاتیه دیگه، توش چیز زینت خارجی نیست، استدلال به اونم میشه کرد. ببینید نه ببینید ایشون نمیخواد بیاد مثلا بیاد بگه که به معنی زینت ذاتی نگیرید، لا یبدین زینته، نه شامل اون موارد زینت ذاتی میشه، ببینید شامل موارد زینت ذاتی میشه، اما صرفا اینو بخواید استنادش کنید به ما یتزینو به، به ما یتزینو به یعنی اون چی که شما بهش میخواید زینت بکنید ولو شما تزیین بهش نکرده باشید، این ظاهرا مبنا درسته، یعنی اگر یه چیزی زینت بوده باشه به این معنا که شما بهش تزیین کرده باشید اون میشه حرمت نظر کردن. توی آیه شریف هم مشکل پیش نمیاد. حالا فرضم بکنید که شما بخواید این رو به معنی ارزم به حضورتون ما یتزینم نگیرید، به معنی خود زینت، به معنی اسم مصدری حتی بخواید بیاد بگیرید، اونم باز راه حل داره، یعنی بازم آیه خویی از باب تزیین میگه تزیین صدق نکرده، اما زینت زینت مضاف به شما نیست، یعنی اون معنای اسم مصدری که گرفتید وقتی ایشون تزیین که میخواد بگه از باب اینه که مضاف به شما بشه، وقتی که شما زینت در دستتون بود این زینت زینت شما نیست، در دستتونه، در دست شماست، اما زینت شما نیست، منصوب به شما نیست، مضاف به شما نیست، ایشون اینو میخواد بیاد ذکر بکنه، نه اینکه بیایم بگیم که تو اینجور موارد زینت ذاتی رو شامل نمیشه، نه این زینتی که شما در دست گرفتید دیگه مضاف به شما نیست، وقتی مضاف به شما نبود مسئله دیگه حرمت نداره، پس صرف قرامل به ما اینکه یک زینتیه که اضافه به شخص شما نداره این اشکال نداره، حرمتی توش نیست، اما اگر اضافه به شما پیدا کنه اضافه چجوری میشه؟ شما تزیین بهش میکنید، اضافه بعد از باب تزیین بوده باشه اون رو اشکال پیدا کنه، یعنی زینت شما محسوب نمیشه. بله ولی که میگم منظور ایشون هم همینه، ظاهرش که تعبیر اینو میکنن، لذا تعبیر ابداع زینت میکنن، ابداع هم میان اضافه میکنن، بعد اون که بحث مصدری و مصدری میگن، میگن منظور اون اضافه است. بحث بعدی ان نظر، این مسئله دومه، ان نظر الی ما یحرم النظر الی فی المرآة و الماء الصافی، بحث دوم اینه که آیا حرمت نظر در اون چه که حرام است نظر کردن بهش، مثلا فرض کنید بدن مرئه بوده باشه برای کسی حرام نظر کردن بهش، آیا بدون تلذذ در آینه میشه بهش نگاه کرد یا نه، در آب صاف میشه بهش نظر کرد یا نه؟ اگر با تلذذ بوده باشه قطعا حرامه، مسئله سر اینه بدون ریبه و بدون تلذذ در آینه نظر بشه این حکمش چیه؟ صاحب عروه فرمودن که اینجا هم حکمش حرمته، اون جایی که با تلذذ بوده باشه اون که مسلم حرامه، اشکالی در حرمتش نیست، تو جایی که در مرآت بوده باشه یا در آب صافی هم بوده باشه اونم قطعا ایشون به عنوان ظاهر میفهمن، میفهمن اونم حرامه. خب این قول قولیه که تقریبا مشهور بین اعلامه و ظاهرا حالا ایشون تعبیر از ظاهر کردن اما چه بسا بشه اقوام گرفتتش، بعضیا یعنی تقریبا میونه محشین عرره همشون اینو قبول کردن، این حرمت رو قبول کردن، فقط آقای فیروزآبادیه که ایشون یه تعلیقه ای زدن و اینا رو از باب احتیاط دونستن. بعد ارزم به حضورتون یک قول سوم شاذی هم وجود داره که این قول سوم شاذ بر اساس دو تا دلیل قائل شده به جواز، یک دلیلش انصراف ادله است و دلیل دومش یک روایتیه که به سندش نعلام اشکال کردن که بعد میاد روایت حضرت موسی مبرقع موسی بن امام جواد علیه السلام، این روایت مبنا شده برای اینها، ظاهرا هیچ کدوم از این دوتا دلیلی که آوردن نه اون انصراف ادله درسته نه اون بیان روایی هم دلالت بر این مطلب نداره، یعنی حتی اگر سندش هم ما تصحیح بکنیم که نمیتونیم تصحیح بکنیم، خدای خویی هم چند تا اشکال سندی داره، فقط به موسی مبرقع اشاره میکنن و الا افراد دیگه تو سند هم هستن که اینا مجهول بوده باشن، حالا ایشون فقط موسی مبرقع رو فرمودن، حالا موسی مبرقع اتفاقا ولو ایشون میفهمن جهت تضعیف داره جهت تقویت هم داره برعکس فرمایششون، اما سند از جهات دیگه مورد اشکالی که حالا بعد عرض میکنم خدمتون. پس فقط ما بحثمون الان توی این قول شاذیه که قائل به جواز شده که یکی از باب انصراف ادله است، یکی از باب این روایت که انشالله پس فردا صلی الله علیه و آله.